بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 130، بحث صلات الآیات، روز چهارشنبه 4 خرداد ماه 1390، مطابق با 21 جمادی الثانیه 1432، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ادامه حدیث حضرت می فرماید یا هشام، قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. خب این واقعا دو نقطه متقابل در این حدیث کاملا روشنه که واقعیت هم همینطوره. حضرت میگه شخصی که عاقل باشه، فهمیده باشه، خردمند باشد، شخص عاقل چون کارش از روی عقله، از روی خرد کار انجام میده، خدا عمل او رو قبول میکنه ولو کم باشه، چون باید عمل مایه‌دار باشه. عمل کم مایه‌دار مسلم اجر بالایی داره. اما شما عمل برفنبار کن، عملی که مایه نداشته باشه، میگن بی مایه خمیر فسیره. این مسئله قدیمی ها میگفتن، شما هر چی هی آب بریز، هر چی تو آرد بینید، تا مایه نداشته باشه خمیر نمیتونه خودش بگیره، باید مایه بش داده بشه. ماست اگر میخواد خودش بگیره باید مایه بش بزنید. عمل مانی شما همینطوره. اگر عمل رو انسان از روی عقل و فهم و درک الهی باشه، معرفت خدایی باشه، اون عمل ولو کمم باشه ولی خیلی مقبول در کاس، مضاعف هم هست، یعنی خدا زیادترم می والله یضاعف لمن یشاء. این مضاعف شاید نظر منظور مبارک امام شایده، من خودم تفسیری به رأی نمی کنم، شاید نظر مبارک آقا میگه این مضاعفه این باشه که حضرت می خواهد آدمی که با عقل و خرد کار میکنه نه تنها عملش مقبوله بلکه چه بسا خداوند مضاعف هم میکنه، یعنی اجر بالایی هم بهش میده برای خاطر عقلش. می فرماید قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف، اضافه شدن برایش هست، ضعف چند برابره. و کثیر العمل، عمل زیاد، نماز بخون، هی دلابش رو راست، هی نماز بخون، معرفت نداشت، یا اون مثل بنده خدا عابد سبزی که تو بیابونا داشت نماز میخون، عقل که نداشت، هی نماز، اما معرفت خدایی نداشت. و خیرت آقا ازش پرسید مثلا آرزوی چیزی داریم، مطلق بله، قضیه خودش نخت کرد که ای کاش این همه سبزیجات و چه و چه و چه، اینه مثلا خداوند حیوانش، حالا من تعبیری نمیخوام اونجا بگم، حیوانش میفرستاد اینجا که این چرا میکرد و این علف ها هدر نمیده. یعنی چی؟ خواست عملا خدا بفهمونی ببین این بنده من رنج بشیده. ولذا در دعاهای اگه یادتون باشه در ماه رمضان داره ولا تجعل حدنا من الجوع والعطش، یادتونه در دعا که میگه خدای اللهم بالک لنا فی رجب، خدا مبارک کن، هم میرسه اونجایی میگه ولا تجعل حزنا از روز گرفتن ولا تجعل حزنا من الجوع والعطش. ببین از روز گرفتن فقط گرسنگی تشدیدی رفتی او نشه، یعنی چی دوباره؟ چرا؟ معلومه شد پس ما بعضی روزهایی داریم که فقط حز و بهرهش همون گرسنگی تشدیدیه. آخ هیچ اجر مزد دیگه نداره. خب از کنم پیکل عمل خودش چیزی نداره، اونی که بهش ارزش میده مایشه، که این عمل برای چی انجام میدی؟ برای چه جهت انجام میدی؟ وظیفه خودت میمونی؟ از رضا همین ذکر خیر بود انجام با یکی از افراد همین صحبت میگم. میگه من یکی نگاه میکنی میگه من از خدام راضی هم. بله خدا رو میخوام، خدا رو دوست دارم. چرا؟ میگه خب چه کنم دیگه، همه چی دست خدای و باید تسلیم باشه. هرچی خدا میخواد دیگه بگیم چشم. این خواستم خیلی فرق میکنه با یه آقایی که میگه نه خدای هرچی هستی توی من اصلا کاری نیستم، هرچی تو داری محبت به من داری، لطف داری، همه کار من روی مصلحت داره. خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. کسی که والذین جاهدوا فینا، تلاش میکنه برای ما در راه ما، لنهدی هم نگاه کنی جونم، خیلی فرق میکنه. اونم میگه خدا، اونم میگه خدا، اون میگه چرا خدا، میگه خب چاره نداریم، تقدیره دیگه، ما باید مجبور در مقابل تقدیر تسلیم باشیم. یکی نگاه میکنی نه میگه خدا، آقا ناراحت نیستی؟ ابدا. خدا اینقدر مشکل باشی؟ چون خدا حکیمه، صلاح من رو در این دیده و ملت شو دارد. این خیلی ارزش داره، این خدا این بدر خیلی دوست داره. میخوام عرض کنم این که موقع عقل عقل امام میگه ببینی چقدر فرمایش ارزشمندیه. هشام جون ارزش عمل به این نیست که خیلی عمل زیاد آورده بشه، نه، ولو کم باشه اما از روی عقل باشه. قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. یا هشام ان العاقل شخص دانشمند فهم داره با کمال، رضی بدون من الدنیا مع الحکمه، رضی بدون من الدنیا مع الحکمه. شخص عاقل اگر دنیا هم براش سخت باشه، مشکل باشه، حاضر راضی با سختی دنیا اگر حکمت هم باشه، اما آدم با حکمتی باشه. اگر با حکمته میگه ولو دنیا من کردم، من خودم با چه میکنم. شخصیت هایی دیدم در همین خود شهر مقدس قم، من اسم نمیبرم، اون بزرگوارا خیلی ملا بودن، خیلی ملا بودن، حتی به گونه ای که من درسشونم رفتم روایات عربی رو، احادیث عربی رو از حفظ میخوام. این از ملا بود، روایت رو با سلسله سند ما کتاب وسائل جلو ما بود، اون بزرگوار از هیچ ان فلان ان فلان ان فلان، نه یه روایت، نه دو روایت، نه گاهی بس صبح میبادن کتاب منزل درسشون میرفتن سه تا چهار تا پنج تا گفتن لا اله الا الله حافظه رو ببین، ای ماشاءالله حدیث رو بشن با سلسله سند که ما هرچی هم نگاه میکنیم حفظ میکنیم. ایشون همه حدیث و متن حدیث عربیش رو از بر میخون بدونی که رسال چیزی وسائل دستش باشه. وقت وارد میشه چقدر ملا بود، وقتی رفتیم خونش آخ 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 زندگیش رجال خود اصلا تکار کردیم. حالا من اگر تعبیر کنم به نان شب معطل بود، میترسم خدای نخواسته خلاف بشه. با چه بد ایشون زندگی بسیار ساده، بسیار هم ریخته، اصلا حتی دیگه گفت این پاکت من را اگر بتونی شما یه تمری بزنید لا اله الا الله، لا اله الا الله. علم عجیب تو مجلس ها میامد تمام بزرگان سنبر امایید. این فرمایش حضرت رو میخوام بگم، ببینید آیه من این را براتون میگم متوجه باشید، شخصیت ملا اما از نظر دنیا هیچ. اینجا حضرت میگه شما ببینید جان حق شخصیت که عاقله اینه، ان العاقل رضیه بدون من، دون یعنی پستی، رضیه بدون من دنیا، به دنیای خیلی پایین پایین راضیه، مع الحکمه. اگه با حکمت و علم و کمال باشه دیگه به همونم باشه اشکال نداره. اما از اون طرف ولم یرضی بدون من الحکمه مع دنیا، همه آقا رو بهش بگو آقا ما این حکمت ازت بگیریم، علم ازت بگیریم، دنیا هر چی میخوای بهت بدیم، راضی نمیشه. بگه من علم رو بیشتر دوست دارم. خب ببینید راضی نمیشه. ولم یه حضر اونورش هم میگه ولم یرزه بدون من الحکمه مع دنیا،
میگه حاضر نیست، حاضر نیست که آقا حکمت کم میگیره دنیاش خدا زیاد بشه. اینجور افراد مصداق این آیه هستن، یعنی مصداق خود البته من آیهش اشاره به کلامش حضرت آورد. این دست از افراد فلذالک ربحت تجارت، فلذالک ربحت تجارت، این دست از افراد از تجارت خودشان سود میبرن، سوداگرن، یعنی نتیجه چند روزه دنیا را به نتیجه خوب مبدل میکنن. بس که شخصیت بزرگواری هستن، دنیا نمیخوان، اون چی میخوان خدا را میخوان، اون چی میخوان علم و کمال فقاهت را میخوان، به دنیا و اعتبار نمیدن، به ریاست اعتبار نمیدن، به مقام اعتبار نمیدن. مقام چه ارزش داره؟ موهومه، چیزی نیست مقام. متاخو ما ابناء دنیا، خودم جسارت به شماها نمی کنم، من ابناء دنیا هستم، مقام گاهی ما رو میگیره، خیال میکنیم مقام داشتن زیاد. نه بابا این حرفا چیه؟ خدا رحمت کنه بزرگان دین ما، مخصوصا صاحب عزیز این کتابی که ما داره از سر سفره او داره هر روز نون میخوریم، مرحوم الله محمد حسن صاحب جواهر، خدا رحمتش کنه، اعلی دامه، واقعا خدا چه عمر با برکت به این مرد بزرگوار داد. شوخی نیست، یک دوره فقه با اسم ما، ببین این چندین سال داره الان درس و بحث جواهر میخونیم، شو نگاه کنیم ما تا کجا رسیدیم. تمام دوره فقه و مفصل تو این جواهر بیان کرده، همه رو نوشته. حالا من نمیخوام بگم همه رو درس داده، همون نوشتن، خیلی کار کرد، خیلی کار کرد، کی مطالعه کرد، کی مراجعه مونم، ماشاءالله چه کتاب هایی. حالا بگیم مثل بنده بینیم، من چهار تا کتاب جلو خودم میذارم میگم کنم نقل قول از دیگرانه، اما خودش رفته همه رو در آورده، جواهر نوشت. خب آخرت چی؟ باید رفت دیگه، هر هر که میخواد باشه. صاحب جواهر رسید آخر عمرش، همچی که خبر گرفتن مریض شده آخر عمری، گفتن بیریم به عیادتش. علما آمدن محضرش، احساس کردن که ایشون دیگه نفسای آخر عمرشه. علما حامد ظریف آمدن محضر مبارک ملا محمد حسن صاحب جواهر نشستن. آقا چشم مبارک چی باز کرد؟ ببینید اینایی که میگن برای خدا هستن اینان، چشم مبارک چی باز کرد؟ دیگاه کرد علماء نجف، قدیم علماء نجف خیلی عالم داشت، خیلی عالم بود. علماء همه نشستن دور آقا یه نگاه نگاهی کرد و بعد صاحب جواهر فرمود بقیه علماء کجا؟ واقعی چرا نیومده؟ از کرد آقا جان دیگه همه آمدن دیگه، آقایون دیگاه کنید همه هست. فرمود نه، مرتضی کجاست؟ مرتضی کجاست؟ بعد او منظورش شیخ مرتضی انصاریه، از اینکه مرتضی میان فهمیدن که منظورش شیخ مرتضی انصاریه. خب برید ببینید شیخ مرتضی کجاست. حرکت کردن آمدن رفتن سر منزل، دیدن منزلم نیست، گفتن کجا تشریف بردار؟ حرم، حرم مولا امیر المومنین علیه السلام، خدا روزی همه شما بکنه انشاءالله. تو حرم رفتن دیدن برای شیخ تو حرم کنار زری مقدس امیرمونی چسبیده و همدونی داره گریه میکنه. این مرتبه گفتن یا شیخ، آقا شما رو منتظرم برای شما اینا. گفت کی؟ گفت شما اینجا چیکار میکنید؟ من آمدن اینجا برای آقا طلب شفا بکنم، از خدا بخوام که خدا مرحوم آقای صاحب جواهر رو شفا بده، خدا رحمتش کنه. آمدن برای گفت آقا شما رو میاد. شیخ من به خدا آمد رفت منزل ملا حسن شدید، همی علما نشستن، از که من در خدمتونم امری داشتی، فرمود مرتضی یه خورده این احتیاطاتت کم کن، زعامت دینی مردم رو بدوش بگیر، زعامت به دست شما بیفت. از که آقا جان من لیاقت ندارم، از من بالاتر و برتر هست، گوش کنید نگاه کنید، شیخ فرمود از من بالاتر و برتر هست که این کار سنگی رو به دوش بگیر. گفت حالا شما قبول کن صدا برتری. اینو گفت و تمام شد که آقا بعد از تمام شدن قضیه علما گفتن یا شیخ معطلش نکنید. فرمود نه، من زعامت قبول نمی کنم. آقا به شما محبت کرد. فرمود نه، از من بالاتر هست، ملاتر از من هست، او باید مرجع بشه نه من. گفتم کیه؟ گفتن مرحوم حاج ملا سعید العلماء، همین که اخیراً در مازندران سالگردشی گرفتن. از من ملاتر سعید العلماست، خیلی اون والاتر از منه. گفتن از کجا میگی یا شیخ مرتضی؟ فرمود که من با اوشون در کربلا درس شریف العلماء میرفتم، هر دو با هم هم درس بودیم، درس شریف العلماء شرکت میکردیم. ملایی آی سعید العلماء بیشتر از من بود، مطالبی رو به استاد حرف میزد که ما ولد نبودیم، اون ولد بود. دعا کنید. گفتن حالا چی؟ علاقلان این حوزه نجف زعیم میخواد، زعامت میخواد، باید اداره بشه. شیخ فرمود اجازه بدید، نامه نوشت. نگاه کنید، اینا یک قصه و داستان ما براتون داره میگن، واقعیت چه بینید چقدر مهمه. خدایش اینا ریاست و مرجعیت بیاد در خونه آدم، آدم اینه تحویل بده بخواد دیگری، حرف شوخی نیست که. آقا نامه نوشت حاکم مرتضی برای سعید العلماء، در آمد گفت جریان این است، استدعا دارم نظر به این که در مازندران امکان انتقال حوزه به اونجا نیست، استدعا داریم محبت کنید در حوزه تشریف بیارید، چون شما از من اعلمید، زعامت حوزه را ما به دست مبارک شما بدیم، شما از من اعلم هستید، همچنان که در دست شریف العلماء با هم چنین بودند. این نامه را که نوشت تا به دست آقای شریف سعید العلماء رسید، ایشون هم در نامه نوشت گرچه آنچه فرمودید از این که بنده اعلم از شما بودم راست گفتید. ببینید، گرچه آن که نوشته بودید راست گفتید، اون زمانی که منم در حوزه بودم از شما اعلم تر بودم، راست اعلم بودم، ولی همینگاه که من آمدم در منطقه مازندران مدتیه که ترک مباحثه و بحث و علم کردم، اما شما در مهد علم و کمال و فضیلت و اجتهاد بودید، الان در این زمان شما از من افضلید. اگرم مناسب باشه من به شما میگم شما اونجا آمد حوزه رو بدوش بگیرید. این جواب نامه از سعید العلماء آمد، تا شیخ این نامه رو دید بنا کرد گریه کردن، منقلب شد بنا کرد گریه کردن. یا شیخ چرا گریه میکنی؟ گریه نداره. فرمود گریه میکنم چگونه این بار رو بتونم به ساحل برسن. ببینید، مردان با حقیقت، مردان با واقعیت، اینی که هم حضرت میگه، نگاه کنید، دنیا براشون مطرح نیست، مرجعیت و ریاست مطرح نیست. خدا کنه ما اینجوری صفای معنوی پیدا کنیم. اونا همیشه نظرشون خداست، اینه که خدا ازشون راضی میشه، ما بتونیم کاری بکنیم خدا از ما راضی میشه. ولی من همیشه میگم استدعای من در میان شما عزیزان، چه بسا افرادی باشید که خداوند خیلی به شما عنایت داره، گرچه امیدوارم همه تون همینطور باشید، پس آیون اخلاص عملتون بالا ببرید، دل به دنیا نبندید. هم خودم موعظه میکنم، هم شما نور چشمان رو، که انشاءالله جز مصرقی باشیم که حضرت فرمود اونایی که با حکمتن چنینن، حضرت فرمود اونها فذلک فلذلک ربحت تجارتهم، جعلنا الله و ایاکم من اولیاء الله. خدایا پروردگارو محبت دنیا را از این دلهای ما برطرف بگردان، توفیق بندگی و کوچکی در خانه خودت را به ما مرحمت بفرما. پایان عرضم را به ذکر صلوات متبرک بسازی. چند جمله درس بدم و زحمتتون کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان درس روز گذشته درسی ما رسیده بود به اینجا که در باب نماز کسوفین استحباب دارد که انسان نماز کسوف را در کسوف شمس طولانی بسازه. اینو بیانش کردیم و بیان شد. بعد گفتیم آیا این اطولیت طولانی کردن که استحباب داره در بقیه آیات هم هست که اونها را هر کدام طولانی تر باشه منسحب بشه در اینا یا نه؟ اونا گفتیم درش انسحابش، درش اختلاف نظره، ولی کم کم چیزی که اشاره کردم از مرحوم شهید علامه معتبر فرمودن ما نسی پیدا نکردیم بر این باره، ولی کن از مرحوم صاحب نفلیه و فواید الملیه که مال شهید رحمت الله علیه هست، ایشون فرمود ظاهرن عدم الانسحاب، ظاهرن این حکم در اینا نمیاد، همچنان که ظاهر روایت عبدالرحمن براتون خوندم که دیدیم همه رو یک جا کرد، سأل صادق علیه السلام عن الریح و الظلمه التي تكون في السماء والكسوف، همه رو یک جا جمع کرد، حضرت فقال صادق علیه السلام صلاتهما سواء، این نمازها همه برابرند، این سواء رو جهنم مستاق این گفته که نمازها را مساوی قرار بده، یعنی اطولیتی درش نباشه. صاحب جواهر به این اعتراض میکنه. من خواستم ارتباط بدم، این تیکر خوندم ارتباط بدم به اعتراض صاحب جواهر. صاحب جواهر اعتراض کرده به شهید اول صاحب نفسیه، فرمودن به این که اولا شما شناختی، من قبلا اشاره کردم که در روایت صریحا فرموده بود که صلات کسوف اطول الآیاته. راست میگه، این صاحب جواهر درست میگه. من قبلا به شما عرض کردم که صلات الکسوفه از همه آیات اطولیت داره، مسلمه، شکی در این مطلب نیست. اگر منظور آقای جناب آقای شهید رحمت الله علیه صاحب نقلیه مرادش از این بیان استحباب اطولیت در خود آیات باشه، میخواد بگه خود آیات بینشون هم باز اطولیت، نه اطولیت کسوف بر آیات. اگر این معنا باشه بله، این روایت خوبه، این روایت دلاتش خوبه که نه در خود آیات انسحابی نداشته باشید، همهشون برابر باشن. اگر منظور آقای شهید دوم در نفریه این معنا باشه که بخواد خود آیات رو بگی، آیا در میان اینا اطولیت هم داریم یا نداریم، بیاییم بگیم نداریم. چرا؟ از ظاهر و عدم الانسحاب. چرا؟ لدوار ظاهر روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که میگه همه سوا، اگر سوا رو حالا اینجوری معنا کرده ایشون، حالا سوا اگه این معنا بشه، چون ممکنه سوا رو قبلا توضیح دادم خدمتتون که مورد سوا مربوط به این قسمت نباشه، سوا شاید از نظر اینکه مثلا کیفیت قرائت و اینها باشه، کیفیت روح، حالا ممکنه معنا جامع بگیریم، ایبی نداره. حالا بازم جامع بگیریم، سوا در همه چیز، هم در کیفیت، هم در عدد، هم در رقم، هم در ممکنه، اشکالی نداره. صاحب جواهر میگه اگه این منظورتون باشه، این روایت بد نیست. ظاهرش در این که نمازهای آیات ریح و چه و چه اینا دیگه همه برابرن، اطولیتشون نباشه، این معنا رو این اولا. و ثانیا اشکال دوم پیش میاد که چی؟ ما گفتیم استحباب اطولیت تا علی تقدیر زهابه، حالا تقدیر زهاب یعنی مستحب است طولانی بکنم تا که تا زهاب کسوف بشه، تا زهاب اون آب، اگه تا زهاب باشه دیگه معنا نداره استحباب اطولیت. یعنی چه؟ نماز آیات رو اطولشون از اون آیات، مگه دست منه، باید بینم تا که باد بشه، خورشید باز چه، ماه باز چه، باد بایسه. اگر مراد از اطولیت به معنای زهاب بگیریم، این تقدیر زهاب دیگه دست من نیست که هم بخوام اطولیت. صاحب جواهر میگه این کملاتیه، مگر اینکه معنای مستحب در مستحب بگیریم، این میشه. یعنی جهنم من اینجا دو تا مستحب دارم، یک مستحب اینه که من نمازمو طولانی کنم به مقدار زهاب که اون کسوف کنار بره، اون خسوف کنار بره. یه مستحب هم این است که الان صرف نظر از این که تا زهاب مستحبه، مستحب است این نماز آیات رو از اون نماز آیات بیشتر طولانی کنم، مثلا صلات کسوف رو از صلات الخسوف بیشتر طولانی کنم. مستحب و فی مستحب، مگه اینجوری معنا کنیم؟ مستحب و فی مستحب. اون وقت ایشون میگه اگر این معنا بکنیم، مثلا یه مصداقش هم من حالا مثال بزنم براتون، یه مصداق بزنم که برای افقا بهتر روشن بشه. فرض کنید یه جایی باشه که ماه گرفتگی افتاد جلو، پشت سرش هم خورشید گرفتگی، مثلا ماه در آخر شب علامت گرفته شد، من تا رفتم ناه رو نماز بخونم، آفتابم که در آمد اینم کسوف گرفت، آفتابم گرفته شد. خب حالا من رفتم نماز آیات در خصوص بخونم، نماز آیات ماه گرفتگی کمتر طولانی نکردم تا ذهاب تقدیرات، یه ذره خوندم نماز تمام کردم قبل از ذهاب الخصوص، هنوز تمام نشده به کسوف شروع کردم. اما این صلات الخصوص ضمن مقداری از این نماز آفتاب گرفتگی تو ماه گرفتگی هم بود، تو ماه گرفتگی بعد آمدیم توی آفتاب گرفتگی وارد شدم، اما نماز آفتاب گرفتگی رو تا آخر طول ندادم، قبل تقدیر ذهاب تمام کردم. این تصور فضلش ممکنه ولی که کم و تر حالا واقعا میشه همچی چیزی بیش بیاد؟ این حرف اینجوری داریم؟ خسوف و کسوف با هم پشت سر هم همچی چیزی بعید باشه، چون کیفیت رصد شناسا در مام آفتاب که بیان میکنن یه اون تقابلی برش درست میکنن که مشکل تحقیق صاحب جایم میگه واقعا کم و تر اینم نمیشه این برده بفرد کرد، ولی اون مستعبی و مستعب شاید بشه درستش کنی، ولی اصلی مسئله به نظر قابل اشکاله. و همچنین باز قابل اشکال اگر کسی بیاد استحباب اصولیت رو بین آیات قرار بده با نمازهای دیگر، که نماز آیات حالا چه کسوف چه خسوف چه زلزله هرچی این اطول است مستحب است به نسبت الی غیرها، یعنی غیر آیات اگه بیرین نسبت باید این هم بعیده به نسبت به آیات غیر آیات، ما اونجا نظری به اون نداریم، مخصوصا با توجه به اون عرضی که من کردم که چی ملاک اطولیت تقدیر ذهابه. اگه منظور تغییر ذهاب باشه دیگه معنا نداره اطول باشه من سایر صلوات، دیگه معنا نداره که چون ملاک خودش با خودشه دیگه، نمیشه اون نماز آیات اطولش کنه از نماز ظهر از نماز عصر هم چی مون نداره اصلا. ولذا اگر کسی بخواد مقایسه با اونها بکنه معنای اطولیت را، اینم در واقع کماترا میشه، این وکذا میخوره به کماترا، کماترا اینم نمیشه این معناش که اطولیت را به نسبت الی سایر صلوات بسنجیم. پس به نظر میرسد اگرم اطول مستحب در کسوفه این معنا مورده و صلی الله علی محمد و آله.